أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در فرمایش مرحوم آخوند بود که فرمود قاعده طهارت و حل بل و کتابهما فی وجه قوی بیان می کند که طهارت و یا حلیت که شرط در برخی از واجبات هست مثل نماز که شرط است در آن طهارت صوف و جسد و یا شرط است که جلد حیوانی که در نماز همراه داریم جلد حیوان محلل الاکل باشد، اصالت و طهاره وقتی گفت اون صوف در نماز پاکر یا اصالت الهل گفت اون حیوانی که حاضل جلد الملبوس اتخذ من حلال بود، این اقتضا می کند اجزاء را. و واقعا حتی بعد از انکشاف خلاف می توانیم بگوییم که نماز ما در آن صبح صحیح بوده. مرحوم نائینی اشکالاتی آخرین اشکال که از مرحوم نائینی نقل می کنیم اینه که ایشان فرموده است که جناب آخوند شما آیا می توانید از خطاب واحد هم حکم واقعی استفاده کنید هم حکم ظاهری؟ میشه حکم ظاهری در طول حکم واقعی هست و متأخر است از حکم واقعی، چون در موضوع حکم ظاهری شک در حکم واقعی اخذ میشه، شک در حکم واقعی متأخر عن الحکم الواقعی به مرتبته. حکم ظاهری هم از موضوع خودش که شک در حکم واقعی هست متأخر به مرتبته. پس حکم ظاهری از حکم واقعی متأخر شد به مرتبتین و در طول او شد. و خطاب واحد بیاد دو تا حکم طولی را بیان کنه این معقول نیست. یک کلام، یک خطاب هم ناظر باشه به حکم واقعی و هم به حکم ظاهری متأثر از آن معقول نیست. جناب آخوند شما در قاعده طهارت جمع کردید بین حکم واقعی و حکم ظاهری، هم استفاده کردید جعل طهارت ظاهری یرا برای مشکوک که حکم ظاهری و هم استفاده کردید یک حکم واقعی را برای این طاهر ظاهری، گفتید الطاهر الظاهری محکوم به حکم طاهر واقعی فی جواز صلات فی. شد دو حکم طولی. اول گفتند مشکوک و طهارت طاهران ظاهریون. بعد گفتند الطاهر الظاهری محکوم واقعا به حکم طاهر واقعی، یعنی با جعل واحد هم طهارت ظاهریه رو جعل کردن و هم حکم واقعی را که طاهر واقعی داشت برای این طاهر ظاهری جعل کردن. و فرض اینه اینها در رتبه واحده نیستن. طهارت ظاهریه در رتبه جعل احکام طاهر واقعی برای طاهر ظاهری نیست. اگر بخواهیم دقیق تر صحبت کنیم اینطور بگیم با جعل واحد هم موضوع را جعل بکنند و هم حکم را، هم طهارت ظاهریه رو جعل کنند برای مشکوک و طهارت و هم حکم طهارت ظاهریه رو جعل کنند، بگن الطاهر الظاهری محکوم به احکام طاهر واقعی. میشه خطاب واحد هم متکفل جعل طهارت ظاهریه و هم متکفل جعل حکم واقعی برای آن، و این معنایش این است که دو تا حکم طولی را با یک خطاب بیان کنیم. این فرمایش مرحوم نائینی درست نیست. اولا اگر ما قائل شدیم که تقریب مرحوم آخوند وروده، اصلا کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، متکفل جعل حکم برای طهارت ظاهریه نیست. سل فی صوب طاهر متکفل بود که جعل کنه جواز صلات را در صوب اعم از طاهر واقعی و یا طاهر ظاهری. کل شیء نظیف فقط متکفل جعل واحد بود و هو جعل طهارت ظاهریت للمشکوک، متکفل جعل حکم طهارت ظاهریه نبود. اونی که متکفل جعل حکم طهارت ظاهریه هست و خواهد بود خطاب دیگری است که میگوید میگه سل به ما سل فی صوب طاهر. بله بنابر تقریب حکومت که ما از کلام مرحوم آخوند استظهار کردیم باید فکر جواب دوم باشیم. جواب دوم از کلام مرحوم نائینی اینه که چه اشکالی دارد مدلول مطابقی خطاب کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر متکفل جعل طهارت ظاهریه باشد، مدلول التزامی این خطاب متکفل جعل احکام طاهر واقعی باشد برای طهارت ظاهریه. یعنی دو ظهور، یکی ظهور مطابقی متکفل جعل طهارت ظاهریه بشه، ظهور التزامی متکفل جعل احکام طهارت واقعی برای طهارت ظاهری بشه. میگه محذور ندارد،
ملازمه، یعنی مثبت برای این مدلول التزامی داره.
ظهور عرفی که جعل طهارت ظاهریه جعل طهارت ظاهریه لغو نیست، برای اغراضی هست. خب کلام در این است که گفته میشه پس مدلول التزامی دارد این کل شیء نظیف، و اونه که احکام و طهارت الواقعیت ثابتتون لطهارت ظاهریه، منتها اختلاف شما با مرحوم آخون اینه که میگید این مدلول التزامی که احکام و طهارت واقعیت ثابتتون لطهارت ظاهریه ثبوتون ظاهری، مرحوم آخون میگه ثبوتون واقعی. این که نمیشه با مرحوم آخون بیاییم دعوا کنیم که تو خلاف حکم عقل، خلاف برهان عقل سخن گفتی، استظهار کرده، استظهار کرده از ظهور التزامی این کل شیء نظیر که متلم هست این ظهور التزامی که احکام و طهارت الواقعیه ثابتتون لطهارت ظاهریه، مرحوم آخون استظهار کرده ثبوت واقعی را، شما نائینی استظهار میکنید ثبوت ظاهری را. خب این یک اختلاف در استظهاره.
یا این فرمایش شما را آقای خویی آورده و آقای صدر اینه اصلا رو
علاوه
این ملازمه را آقای خویی در قابلت اجرد آورده، آقای صدر اصلا متعرض نشده.
اصل ظهور التزامی که احکام و طهارت الواقعیه ثابتتون لطهارت ظاهریه که مسلمه، منتهی اختلاف در اینه که این ثبوت، ثبوت واقعی سما یراه الاخون و ثبوت ظاهری. اگر سل فی صوب طاهر بگه طهارت اعم از طهارت واقعیه و یا ظاهریه که میشه ورود، بس در تقریب حکومته. جواب سومی میدهیم از مرحوم نائی، میگیم جناب نائی اصلا کل شیء نظیف، مرحوم آخون میتونه بگه متکفل یک جعله و اون جعل احکام طهارت واقعیت برای مشکوک و طهارت، کنه اون گفته مشکوک و طهارت محکوم به حکم طهارت واقعیت. در ما اسم اونو که میذاریم تعبیر ازش میکنیم به طهارت ظاهریه، و الا طهارت ظاهریه جعل مستقل ندارد، شبیه فرمایش مرحوم شیخ انصاری در احکام وضعیه که میگه جعل مستقل نداره، انتظام میشه از احکام تکلیفیه. طهارت ظاهری هم جعل مستقل میتونه نداشته باشه، انتظام بشه از این که شارع گفته مشکوک و طهارت به حکم طاهر الواقعی، اسم اینو ما میگذاریم طهارت ظاهریه. چرا؟ برای این که در موضوعش عقص شده شکه در طهارت واقعی، اسمش رو روی نسان میذاریم طهارت ظاهری، ولی یه جل بیشتر نداریم. مشکوک طبق تقریب حکومت واقعیه مرحوم آخون یه جل داریم، مشکوک و طهارت به حکم طاهر واقع. این مشکلی ندارم. خب نسبت به احکام نجس چه بکنیم؟ خب مشکوک و طهارت محکومون به احکام طاهر الواقعی. خب نسبت به این که مشکوک و طهارت لیس محکومن به احکام نجس واقعی، نسبت به او چی بگیم؟ خب نسبت به او یا ملتزم میشیم که حکومت واقعیه که مشکوک و طهارت محکوم به احکام طاهر الواقعی و لیس محکوم به احکام نجس الواقعی، ملتزم میشیم به حکومت واقعی در هر دو مورد. البته نقوض سابقه وارد میشه ولی مشکل دیگری ندارد. اگر گفتیم نه، نسبت به این فقره ثانیه که مشکوک و طهارت لیس محکومن به احکام نجس الواقعی، ما نمیتوانیم ملتزم بشویم به حکومت واقعیه به خاطر فرار از اون نقود. اب نداره جمع بین یک حکم واقعی و بین یک حکم ظاهری مستقل، این که اشکال نداره. یعنی دو تا حکم بی ارتباط به هم، یکی حکم واقعی مشکوک و طهاره محکوم به احکام طاهر الواقعی، حکم واقعی، حکومت واقعی. دوم مشکوک و طهارت لیس محکومن به احکام نجس الواقعی، نسبت به این حکم ظاهری این که اشکال نداره. اگر حکم ظاهری داشتیم که ربطی به اون حکم واقعی نداشت، جمع بین اون دو در خطاب واحد که محضور نداره. شبیه اینی که آی خویی فرموده، آی صدرم فرموده، اصلش هم از مرحوم ایروانیه. من مطرح کنم روایت داریم که مفادش اینه که من فاتت و فریضتون فلیق ده. خب قدر مسلم اینه که فوت فریضه واقعیه موضوع است برای وجوب قضا. شما نماز صبح خدای نکرده اگر خواب بمونید، فوت فریضه واقعی موضوع است برای وجوب قضا. این یک مثال. اما گاهی فوت فریضه واقعی محرز نیست. چطور؟ ساعت 3 بعد از ظهر هر روز میرفتی مسجد نماز جماعت، امروز شک کردی رفتن نماز جماعت یا شیطون امروز نگذاشت برم نماز نخوندم، استصحاب میگه سلم. این استصحاب که میگه که تو نماز نخوندی تا حالا فسلم، فریضه ظاهریه درست میکنه، فریضه ظاهریه درست میکنه. الان شما یه فریضه ظاهریه دارید، وجوب ظاهریه اتیان به نماز در وقت. اگر نخوندید گفتید ولش کن، بعد که وقت خارج شد، آی ایروانی، آی خویی، آی صد میگن اون فریضه ظاهریه که ثابت بود به برکت استصحاب فاتت من که وجدانن. بله فوت فریضه واقعیه مشکوکه، شاید نمازتون با جماعت اول وقت خوندید، ولی اون فریضه ظاهریه ساعت 3 به بعد که استصحاب گفت قم صل، او قطعا فوت شد. گفتن اطلاق داره من فاتت و فریضت و فلیقضه ها اقض ما فات کما فات، اما از فوت فریضه واقعیه و فوت فریضه ظاهریه. حالا حالا اجازه بدید، نسبت به اون جایی که فوت میشه فریضه واقعیه، مثل خواب مون از نماز صبح، وجوب قضا وجوب واقعی است. نسبت به اونجایی که فوت میشه فریضه ظاهریه که نمیشه وجوب قضا وجوب واقعی باشه. چرا؟ یعنی که لازمه وجوب قضا اینه اگر چند ماه بعد رفیقت گفت فلانی بیا پولی که ازت قرض کرده بودم بگیر، گفتی کی قرض کردی؟ گفت روز فلان روز اومدی مسجد نماز جماعت، بعد از نماز جماعت ازت قرض کردم. گفتی اه پس من اون روز نماز خوندم، کشف شد که فریضه ظاهریه خلاف واقع بوده. هیچ فقیهی ملتزم نمیشه چون فوت فریضه ظاهریه بود پس قضا آن بر تو واقعا واجبه. پس وجوب قضا فوت فریضه ظاهریه شد وجوب ظاهری، فوت فریضه واقعیه شد وجوب قضاش وجوب واقعی. هیچ محضور هم نداره. من فاتت و فریضتون هر کس فات منه واجبون، واجب اطلاق دارد، اما از واجب واقعی یا واجب اقض ما فات کما فات. نسبت به بحث در این نیست که ما این استظهار رو قبول داریم یا نه، بحث در اینه که این اشکال مرحوم ناینی پیش نمیاد. وجوب واقعی قضا واجب فوت فریضه واقعیه، چه ربطی داره به وجوب ظاهری قضا در رابطه با فوت فریضه ظاهریه؟
پس ما از چون اونجا مورد متلازمه این هست، اینجا مورد کاملا متفاوته.
اینجا هم ما یه سری احکام داریم برای طهارت،
ملازم هست با نفس نجاست،
یه سری احکام هم داریم برای نجاست، دو سری احکامه. مشکوک و طهاره میخواییم بگیم محکوم به احکام طهارت حکم واقعی، میخواییم بگیم محکوم به احکام نجاست نیست، میشه حکم ظاهری. به خاطر فرار از اون نقول مجبور اگر شد کسی گفت این مشکوک و طهارت لیسما، اگر کسی گفت مشکوک و طهاره لیس محکومن به احکام نجاسته و اینم حکم واقعیه که هیچ مشکلی نداری، حالا شد حکم واقعی، دو تا حکم واقعی شد، مشکل نداری با این سری نقود دیگه برید فکر بکنید برای اون نقود. اگر میگید به خاطر فرار از اون نقود ما مجبوریم بگیم مشکوک و طهاره لیس محکومن به احکام نجس الواقعی، منتها این حکم ظاهری و لیس حکم واقعی هست، اشکال مرحوم ناینی حل میشه. خب یک بخش از خطاب حکم ظاهری، بخش دیگر خطاب حکم واقعی، بی ارتباط با هم. این حکم ظاهری در طول این حکم واقعی نیست، ربطی با هم ندارد. این اشکال مرحوم ناینی بحث است، بحث در ورود اون نقوض گذشت که اگر مرحوم آخوند بخواهد اون نقوض را جواب بدهد، اون بحث قبل بود، اشکال قبل بود که چه می کند با اون نقوض. فعلا بحث در اون نقوض نیست، بحث در این اشکاله که جمع بین حکم ظاهری و واقعی فی خطاب واحد غیر معقول. میگیم چرا غیر معقول؟ حکم واقعی فی مورد ما حکم ظاهری فی مورد آخر، چرا غیر معقوله؟ غیر معقول نیست. فرض این است که مرحوم آخون یک مطلبی ادعا کرده، شما میخواید به او اشکال کنید، این اشکال وارد نیست. بله، اصل ادعای مرحوم آخون رو ما قبول نداریم، ولی ما قبول نداریم بزرگتر از ما، بزرگانی همچون بروجردی ها و حضرت امام ها قبول کردن. بالاخره باید یک وجه معقولی برای کلام مرحوم آخون دیده باشن تا قبول بکنن. بله، ما استظهارمون غیر از این هست. چطور؟ ما میگیم که مرحوم آخون بالاخره یا ورود میگه یا حکومت، هر کدام رو بگه درست نیست. اما اگر ورود بگه معناش اینه، معناش اینه سل فی صوب طاهر ظاهر است در اعم از طهارت واقعی و ظاهری، این خلاف فهمونی ظاهر سل فی صوب طاهر اینه که طاهر واقعی، ظاهر این عناوین در وجود واقعی آن هست که به ملاک نفسی و الا اگر بگید ظاهر سلفی صوبن طاهر اعمه، اون نقض هایی که آخر جلسه دیروز مطرح کردیم پیش میاد که خب سلفی صوبن طاهر اعمه، خب اگه اینجوریه ملاق نجس نجسون هم اعمه، از ملاقی نجس واقعی یا ملاقی نجس ظاهری، و نتیجهش این میشه اگه استصحاب گفت این آب نجس هست دست دادیم به این آب، بعد کشف شد که این آب پاک شده بود، اطلاق ملاق نجس نجسون اقتضا بکند که دست ما نجس هست واقعا، چون لاقا ندسم فیتنت جسوبه. شما در جواب از این اشکال میگید نه آقا، ظاهر ملاق نجس نجسون یعنی ملاق نجس الواقعی نجسون، میگه محسن ما هم همینو میگیم، من تزوج به ذات بعل حرمت علن معبدن. حالا اگر کسی استصحاب کرد که این خانم ذات بعله ولی رجاءً با او ازدواج کرد برای ادراک فضیلت واقع، بعد تحقیق کرد گفت در خیالت را از این زن شوهرش چند بار تالا طلاقش داده و تموم شده، هیچ فقیه منتظر میشه که من تزوج به ذات بعل اطلاق دارد، چه ذات بعل واقعی چه ذات بعل ظاهری، و اینم تزوجه به ذات بعله، میگه اون وقتی که ازدواج کرد ذات بعله ظاهری بود، پس حرام ابدی میشه برش، هیچ چی نمیگه یه حرفو. بله ما یه عرض کوچکی داریم به کسانی که در این بحث قبول دارن توزع به ما این طاهر ظاهر است در طاهر واقعی، ملاق نجس نجسون ظاهر است در ملاق نجس الواقعی، چجور شده در منفاتت و فریضتون گفتن اطلاق دارد، هم شامل فریضه واقعیه می شود هم شامل فریضه ظاهریه می شود، این نقل به این بزرگان مثل مرحوم آن خویی و آن صدر فعلا قابل جواب نیست، یعنی ما که عقیدمون اینه منفاتت و فریضتون هم انصراف دارد به فریضه واقعیه، ولی مرحوم آقای خویی و آقای صدر که اونجا را مطلق گرفتن، خب سوال برانگیزه، ما فعلا جوابی نداریم. بالاخره فرض این است، اینو توجه کنید که در اون مثال شک در اثناء وقت در خوندن نماز، اگر این فرمایش بزرگان را که فوت فریضه ظاهری وجدانی است و وجوب قضا می آورد مطرح نکنیم، وقت با استصحاب عدم اتیان اثبات فوت فریضه واقعی کردن اصل مثبته، ولذا استصحاب عدم اتیان که اونهایی که مثل این بزرگان مرحوم آخون مرحوم آخویی بزرگان دیگه میگن استصحاب عدم اتیان اثبات نمی کنه فوت فریضه رو، تو این مثال شک که در اثناء وقت گیر میکنه، استصحاب عدم اتیان کرد ولی نخوند. بعد از وقت از کجا فوت شده فریضه واقعیه؟ ولی زن مجبور شدن اینا بگن فوت الفریضه ظاهریه وجدانی و موضوع وجوب قضاءه، اونم که ما به نظرمون انصراف داره فوت فریضه به فوت فریضه واقعیه. این بحثش در مقتضای اصل عملی میاد، خیلی نگران نباشید. خب اما تقریب حکومت جناب آخون، حالا که بلا شد سلفی صوبن طاهر ظاهر باشه در طاهر واقعی، جناب آخون قاعده طهارت اگه میگفت مشکوک و طهارته محکومون به حکم طاهر، ما هم با شما هم عقیده میشید. ظاهرش همینی بود که شما میگید مشکوک و طهاره محکومون به احکام طاهر، ظاهرش اینه که محکومون واقعا. اما متاسفانه دلیل قاعده طهارت این نیست. دلیل قاعده طهارت میگه کل شی، میگه مشکوک و طهارت طاهر، یعنی هم جمع کرده بین مشکوک و طهارت بودن هم حکم به طاهر بودن. نگو مشکوک و طهارت محکوم به احکام طاهر، و مشکوک و طهارت طاهر. عرف از این خطاب بیش از معذریت و منجزیت نمی فهم. مشکوک و طهاره پاکه، آخه از اول میگه مشکوک و طهاره و میگه شاید نجس باشه. وقتی میگه مشکوک و طهاره یعنی میگه الله اعلم این آب پاکه یا نجس، خدا میدونه. بعد میگه حالا که شد مشکوک و طهاره پس پاکه، تو که میگفتی خدا میدونه که مشکوک و طهاره پاکی هم اگه، چون اگر تو هم میدونستی که نمیگفتی مشکوک و طهاره. مشکوک و طهاره که میگی یعنی خدا میدونه که این پاکی ها نده، بعد بلا فاته بگی پاکه. این که عرفی نیست. اگر میگم مشکوک و طهاره محکوم به احکام طاهر، بله اون ظاهر بود در حکومت واقعی، ولی اینکه بگه مشکوک و طهاره که خدا میداند که آیا پاک است یا نجس، پاک است، این ظهور بیش از منجزیت و معذریت نداره. مثل این اونه که میگه ما قامت الاماره علی انه خمران فهو خمر، تا نفهمیدی فلانی مرتد شده مرتب نشده، این ظهورش در چیه؟ ظهورش اینه که بنای عملی بیدار که مرتب نشده به عنوان وظیفه فعلیه. اما وقتی بعد کشف شد که این سالهای متمادی بوده که کتاب علیه اطلاق نوشته، خب کشف میشه که از سالهای متمادی مرتب بوده دید. وقتی میگه مشکوک الارتداد مرتد نیست، داری شنی حکم ظاهری، یعنی بنای ظاهری به ایزا مرتد نیست، این ظهور نداره، یعنی احکام مرتد را واقعا ندارد، یعنی تا امروز احکام مسلم را داشت واقعا همچه ظهور نداره.
اگر فقط منجزیت و معذریت بود میفرمود مشکوک الارتداد رو بهش اعتنا نکن،
مشکوک و طهارت طاهر. بله بله، اگر شما مثل صاحب حدائق بشید بگید اصلا علم به نجاست در موضوع نجاست واقعا اصل، یعنی اصلا آبی که علم ندارید که در او خون افتاده، آب قلیل که نمیدونی در او خون افتاده واقعا پاکه، و وقتی علم پیدا کنی به وقوع دم در آن، اون وقت واقعا نجس میشه. این قابل قبوله از نظر یک بحث احتمالی، ولی خلاف ظاهر ادله. چرا؟ برای این که اخذ علم به حکم در موضوع خود اون حکم در صورتی ممکنه و دور پیش نمیاد که علم به جهل در موضوع مجهول اخذ بشه. یعنی مثلا بگه آبی نجس است که بدانی جهل شده است نجاست، برای آن عند تحقق شرائطه. خب مثل تجب الصلاة على من علم بهذا الجهل، این میشه منجز. اما خب روایت که نبود کل شیء نظیف حتی تعلم به جعل القذاره، گفت کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، فَإِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ قَذِرْ فَقَدْ قَذُرَ. این ظاهرش اخذ علم به مجعوله. میگه اذا علمت، یعنی اذا علمت انه قذر، نه اذا علمت به جعل القذاره. علم به مجعول رو ظاهرش اخذ کرده در حکم مجعول، و این غیر از حکم ظاهری فرض دیگه براش نمیشه کرد. علم به مجعول در موضوع حکم مجعول واقعا محال عقل میشه. صاحب حدائق میگه با دیگه نگاه کنید، صاحب حدائق میگه علم به قضارت در موضوع قضارت عقل شده، ولذا اگر شما نفهمیدید که این آب قذر هست و این با آب پاک واقعی وضوع گرفتید، خب پس به نظر ما این تقریب برای اجزا درست نیست که مرحوم آخون گفته. یک نکته اضافه کنیم و اونه که جناب آخون فرق بین اماره بر طهارت و قاعده طهارت چی شد؟ بنا مثلا قاعده طهارت میگه مشکوک طهارت طاهر، اماره داریم بر طهارت این صبح که این صبح تکثیر شد، شما گفتید بزدی نیست. چرا؟ اگر کسی در اماره هم قائل بشه به جعل حکم مماثل، بگه ما قامت الامارت و علا طهارتهی فهو طاهر، که نظریه جعل حکم مماثله دیگه، خب میشه مثل قاعده طهارت. بله خوب بود بگی بنابر نظر ما که در امارات جعل منجزیت و محذریت میشود، اماره با اصالت و طهارت فرق میکنه، اما یه ادیت هم قائل به جعل حکم مماثل هست، به نظر اونا که نباید فرقی کنه. ما قامت الامار على انه طاهر فهو طاهر، چه فهم میکنه با مشکوک و طهارت طاهر؟ مرحوم محقق اسلامی گفته که فرق میکنه. چه فرق میکنه؟ گفته ها مشکوک و طهارت طاهر نگفته، به ادعا نکرده که این طاهر، این طهارت طهارت واقعی است، در عرض حکم واقعی جعل طهارت ظاهریه میکنه. اما ما قامت الامارت و علا انه طاهر فهوت طاهر، میگه فهوت طاهر واقعا. چرا؟ برای اینکه در امارات لسان جعل حجیت اماره این لسان انه الواقع، ما ادعا الیک انی فعنی و عدی، یا همون صدق العادل، اونم ظاهر تصدیق عادل، لسان انه الواقع دیگه، یعنی واقع اینه. خب پس در مورد اماره میگه ما قامت الاماره علا انه طاهرون فهو طاهرون، و ادعا میکنه انه هذه الطهاره هی الطهاره الواقعیه، بعد کشف خلاف میشه، بعد معلوم میشه که این طهارت طهارت واقعیه نبوده. ولی در قاعده طهارت کی ادعا کرد که طهارت مجعوله در قاعده طهارت، طهارت واقعی است تا کشف خلاف بشه. میگیم جناب محقق اصفهانی اماره بر طهارت، جعل طهارت توش بود، یه عرض اضافی هم بود، یه ادعای اضافی هم بود، ادعای این که حال واقع، این ادعای اضافی که اون مزیت جعل طهارت رو از بین نمیبره که. مثل اینکه یه آدم ملایی ادعا میکنه من اعلم و من فی السماوات و الارض، خب یه ادعای زیاده ولی علمش که از بین نمیره که. بگیم نه، چون آقا میگه من اعلمم، ثوابش کمتر از اون آقای دیگه است که میگه من اعلم نیستم. اینجا هم قاعده طهارت میگه طهارت ظاهری جلب میکنه، اما رم میگه طهارت جلب میکنه، نتیجه طهارت جلب میکنه برای مشکوک دیگه، برای مقامت الاماره علا طهارته میشه طهارت ظاهریه. منطقی اماره یه ادعای اضافه هم داره پرچونه، میگه هوال واقع. حالا یه حرف اضافه زد که مشکلی ایجاد نمیکنه که وقتی جامعه بین طهارت واقعی و ظاهری شرط شد، خب همارم طهارت ظاهری جلد، طهارت ظاهری مگه چیه؟ یعنی جعل طهارت برای مشکوک. حالا مشکوک به قول مطلق یا مشکوکی که قامت اماره علی طهارته چه فرق میکنه؟ پس به نظر ما این دفاع محقق اصفهانی از استادش، ولو قابل تقدیره که شاگرد از استاد دفاع کنه، ولی دفاع قابل قبولی نیست. کلام واقع می شود در وجه دیگر اجزا که وجه حضرت امام و مرحوم آقای بروجردی که میگن حکم ظاهری مقتضی اجزا هست، علی تفصیل نذکره غدا ان شاء الله.